بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ذیل آیه شریفه لحو الحدیث بود که امام اجمالا عرض کردیم که ایشون اشکالی رو وارد میکنن علاوه بر اون اشکال مشترکی که لحو الحدیث و قول زور داره که قبلا بحث شد. اشکالشون اینه که ظاهر آیه این است که مطلق لحو الحدیث محرم نیست و بر مطلق لحو الحدیث وعده عذاب مهین داده نشده، بلکه لحو الحدیث بر دو قسم، لحو الحدیثی که لیشترو بهی، لحو الحدیثی که قصد ازلال درش هست، لیوزل بهی عن سبیل الله، اگر ازلال قصد ازلال محقق شد خب اون موقع این لحو الحدیث محرم بلکه از گناهان کبیر است، اما اگر قصد ازلال درش محقق نشد خلاصه این لحو الحدیث محرم نیست. و با توجه به این که قنا لحو الحدیث شمرده شده، نتیجه این تحلیل اینه که قنا دو جوره: قنایی که خلاصه صوت لحویه و مصداق لحو الحدیثه، اگر به قصد ازلال عن سبیل الله باشه محرمه و اگر به قصد ازلال نباشه محرم نیست. بعدم امام میفرماد شأن نزول آیه هم همینو ثابت میکنه که بالاخره در شأن نزول آیه همونطوری که خوندیم از عبارات حضرت آقا دامز الله العالی، خلاصه همین طور بوده، مسئله به این شکل بوده که نضر ابن حارث یا نضر ابن حرث بر اساس اختلافی که در خلاصه نقل شأن نزول وجود داره، ایشون به قصد ازلال می آمده داستانها را می گرفته و ازلال می کرده و لذا در واقع فعلش محرمه و لحو الحدیث محرم، بلکه گناه کبیره ای مرتکب شده. و الا اون داستانها، داستانهای افسانه های ایرانی، اگر به قصد ازلال محقق نمی شده نخل محرم هم نبوده. بعد امام نتیجه میگیرن که پس بر این اساس ما باید بگیم قنا دو جوره: قنا محرم که از گناهان کبیر است، اون لحو الحدیثی است که به قصد ازلال انجام بشه، و قنا مباح اون لحو الحدیثی است که به قصد ازلال انجام نشه. بعد امام عرض کردیم جوابی به این مسئله ارائه میکنه و اون جواب این است که شما توجه بکنید که ازلال و صد عن سبیل الله اختصاص به عقائد نداره که شأن نزول مثلا آیه است، که پیامبر در حال تصحیح عقائد مردم بود و این خلاصه نذر می آمد و صد عن سبیل الله می کرد و مانع تحقق عقائد حق می شد، بلکه ازلال شامل افعال واجبه هم می شده یا شامل این می شده که کسی بیاد و مانع نشه از تحقق فعل محرم. لذا اگر ازلال عن سبیل الله اعم از عقائد و افعال بشه اولا، و بعد هم معلوم باشه که قنا کیفیتی است که اگر کسی اون کیفیت رو تعلم کرد برای در واقع تحقق ازلال، یعنی مانع بشه از تحقق واجبات و زمینه تحقق محرمات رو فراهم کنه، یا مانع بشه از اصلاح عقائد حقه، خب این در واقع صدق میکنه به اینکه ازلال عن سبیل الله کرده. و لذا قنا کیفیتی است در صوت که اگر انجام بشه این ازلال و این صد عن سبیل الله محقق خواهد شد، کما اینکه در روایات هم داریم که عن النبی صلی الله علیه و آله القناء رقیت الزنا، قناء افسون زناست. یعنی زمینه تحقق محرمات الهی رو فراهم میکنه که یکی از بدترین محرمات زناست. بنابراین خلاصه ذات قنا چنین اقتضایی رو داره، ذات قنا یعنی اون کیفیتی که در صوت قنایی وجود داره اذلال محقق میشه ازش، سد انواجبات و ایجاد زمینه جدی برای تحقق محرمات که روایات متعدد در این رابطه وجود داره که بیت القنا خلاصه از فاجعه ها در امان نیست و قنا رقیت و زناست و الا ما شاء الله از این تعابیر. امام میخواد بفرمان که اگه این طوری شد دیگه ما نمیتونیم بگیم قنا دو جوره، بلکه میخوایم بگیم ذات قنا اقتضاء میکنه خلاصه اذلال عن سبیل الله و سد عن سبیل الله و مانعیت داره از تحقق واجبات و زمینه تحقق محرمات را فراهم میکنه. خب پس اینطور اشکال مرتفع میشه. بعد عرض کردیم که در این فضا امام اشکال دوم رو وارد میکنه که خب خیلی خوب اینجا باید قصد اذلالی وجود داشته باشه، با این ولی تعلم قنا به قصد اذلال حمل قنا بر فرد نادر، اما نمیتونیم در واقع آیه را بر فرد نادرش حمل کنیم. تعلم قنا خیلی جاها به قصد با این قصد محقق نمیشه. بعد امام اون جواب دوم رو میده که بله ما بر این که این در واقع مشکل پیش نیاد و آیه را بر فرد نادرش هم نکنیم، باید این رو هم کنیم بر تحقق این نتیجه. حالا چه علم به نتیجه باشه و تعلم قنا برای کسی که علم به تحقق چنین نتیجه ای داره، چه قصد اذلال باشه فرق نمیکنه. ولی ما دیگه دوچار گرفتار لام عاقبت نمیشیم، میگیم نه این لام لام قایت نه لام عاقبت، ولی لام قایتی است که با به تحقق این قایت این مسئله محقق میشه، کما اینکه واقعا محقق چنین قایتی که مجبور نشیم قرائت شاذ در آیه را انجام بدیم که قبلا بحثش رو کردیم. این تقریبا بیان زیبای حقیقت امامه و این بیان را با بیان تلمیذ بزرگوار ایشون رهبر عظیم و شأنمون مقایسه کردیم. آقا این شبهه و جواب رو بیان میکنه برای آن که قنا را تقسیم بکنه به قنا محرم و قنا مباح، امام این شبهه را بیان میکنه برای اینکه جلو تقسیم رو بگیره. این تقریبا اینطوریه و عرضم کردم که ریشه این در واقع اختلاف نتیجه به خاطر اون اصل موضوعی در باب قناعه، این که در واقع حرمت مال هر لحظه‌ای است که اذلال عن سبیل الله درش محقق بشه این مسلمه، اما لحظه‌ای که اذلال درش محقق بشه خود قناست یا نه قنا مطلق اون صوت لحویه، این قید خارج از قناست. این بخاطر اون اختلاف موضوعه که خب ما تو اون مسئله مثل مشهور و هست ما فتوا دادیم که نه تو موضوع قنا در واقع چنین اذلالی وجود داره، چنین نتیجهی محققه، لذا به مطلق صوت لحوی به معنای عرض عریض ما نمیگیم قنا. علیه اینم پایان این مسئله، چون لازم بود این جنبندی دو پله‌ای فرمایش امام رو داشته باشیم که امام دو تا اشکال رو در دو رتبه رسیدگی کردن، ولی محتوا همون محتواست با اختلاف در نتیجه که از کدام به خاطر اون بحث موضوعی صورت میگیره. آیه سومی که امام رضوان الله تعالی علیه ازش استفاده میکنن تبعا لشیخ، آیه والذین لا یشهدون الزوره. خب آیه والذین لا یشهدون الزور خب روایت هم داره که انشالله بعد روایتش عرض میکنیم، فعلا داریم خود آیات رو در مرحله اول طبعا لاستادمون آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه فقط اول کتابش رو بحث میکنیم. آیه لا یشهدون الزور، امام رضوان الله تعالی علیه این آیه رو طبعا لشیخ ذکر کرده، مستحضرید اصل آیه را شیخ ذکر کردن در مقاصد و در ذیل اون عبارات معروف که داشتن اشکال میکردن، اون دو دسته آیاتو که میارن بعد میگن از همینجا اشکال به آیه زور هم وارد میاد، ذیل آیه قول زور و آیه لهو الحدیث. شیخ آیه لایشهدون الزور رو هم ذکر میکنن و جناب شیخ که این آیه رو ذکر میکنن یک اشکالی به دلالت آیه دارد که خلاصه چون شیخ بیان فرمودن جای دقت داره، یعنی اولین کسی که حیث دلالی آیه را اشکال میکنه جناب شیخه. شیخ معتقدن که لا یشهدون الزور یعنی کسانی که شاهد مجالس زور نیستن. مجالس زور و مجالس باطل مجالسی است که درشون اشعار باطل تقنی به ماده باطل محقق میشه و چون تقنی به ماده باطل محقق میشه حرمت درست میشه، اما نه حرمت قنا. حرمتی که به بار میاد از باب ماده باطل است، نمیشه اون حرمت رو صرفا استناد داد به اون کیفیت صوت که الان محل بحث ماست. پس مستحضر بشید آیه سوم بر اساس این که شیخ و امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردن والذین لا یشهدون الزور، که والذین لا یشهدون الزور این خلاصه ناظر میشه به همین نکته‌ای که عرض کردم. حالا عبارت شیخ هم جای استفاده داره، عبارت جناب شیخ همین است که عرض کردم که شیخ هم با این تعبیر اشکال میگیرن که در واقع منتها امام رضوان الله تعالی علیه اشکال دیگری دارن با آیه غیر از قایه دلال منحیث ماده. چرا؟ چون امام اشکال ماده رو جواب دادن، یعنی ما اشکال ماده رو در سه آیه داری، آیه قول زور، آیه زور و آیه لهو الحدیث. در هر سه تا هم اشکال ماده رو جواب دادیم دیگه، با همون روالی که امام عمل کردن اشکال رو برطرف کردن، گفتن خلاصه لهو یا باطل اعم است از ماده و هیئت به اصطلاح، چه کیفیتی در صوت باشه چه ماده‌ای باشه اشکال نداره، حالا با همون تحلیلایی که کردیم. لذا از نظر امام اشکالی که شیخ داره مرتفعه، لذا امام اینجا اشکال شیخ رو متعرض نمیشن. و اما اشکال دیگری وجود داره، حالا اون اشکالی که اشکال شیخ رو ملاحظه بکنید، عبارتش رو لحظه ای من قرائت کنم که سریع بگذرم ازش چون قبلا بحثش رو کردیم، اما چون داریم آیات رو ترتیب میدیم خدمت با سعادتتون این رو بیان کنیم. بله، جناب شیخ در مکاسب محرمه، بله در ذیل، بله بعد از این که طایفه دوم رو ذکر میکنن، بله بله بکز الله و الحدیث که اینا رو اشکالات چون میگن، بعد میفرمان که و منه تزهر از این اشکالی که در طایفه اول یعنی قول زور، روایات قول زور و طایفه دوم یعنی روایات لهو الحدیث آمده، تزهر الخدشه فی طایفت سالسه، در طایفه سوم حیث و ان مشاهد الزور که لا یشهدون الزور تو آیه زور آمده، التی مدح الله تعالی من لا یشهدها، اون مشاهد زوری که خدای متعال مدح کرده در سوره فرقان جز از کمالات مؤمنین که لا یشهدون الزور که مدحن مدح میشن به اینکه شاهد زور نیستن، شیخ میفرماد اون مشاهدی که مدح الله تعالی من لا یشهدها یه مجالس و تقنی بالعباطیل، قناع هست اما قناع به مزامین باطل است، بالعباطیل من الکلام. لذا شیخ میخواد بگه تو این آیه سمان اون اشکال دو طائفه اول یعنی قول زور و لهو الحدیث وجود داره. بعد هم همون حرف نهاییشو شیخ میزنه که بله انصاف اینه که این ستا آیه و روایات حاشیهشون فقط میتونن اشعار داشته باشن به حرمت قنا از باب مطلق حرمت مطلق زور اینطوری یا مطلق له، فالانصاف انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه، بر خود کیفیت دلالت نمی کنن مگر خلاصه الا من حیث اشعار لهو الحدیث بکن له على اطلاقی مبغوزا لله جل و علا. اینطوری امام چون اون اشکال رو جواب دادن دیگه تو این آیه اون اشکال شیخ رو ذکر نمی کنن منتها امام اشکال دیگری دارن که معلوم از رویه اشکال امام. امام دارن که و اما ما دلت على دخولهی فی قوله و الذین لا یشهدون الزور که صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله که حالا انشاءالله روایت رو بعد میخونیم، فی قوله و الذین لا یشهدون الزور قال هو القناع ففی دلالتها على الحرمت تعمل و اشکال. امام میخوان بگن که حتی اگه او اشکال شیخ رو که ما برطرف کردیم اینجا برطرف بشه، باز آیه دلالت بر حرمت نمی کنه. چرا؟ چون آیات سوره فرقان اونجا در مقام مدح مؤمنان و بیان صفات کمالیه مؤمنه که مرو به لغ مرو کراما و لایشهدون از اون اینجور خصوصیات، خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، اون صفاتی که در اون آیات سوره فرقان میاد، اونها نمیخوان در واقع حد اقلها را بیان کنند در مقام کمالات و اون نگاه حد اکثری به اهل ایمانه. لذا نمیشه اون صفات را در حد صفاتی دونست که اگر کسی نداشت معصیتی مرتکب شده، عقابی متوجه اوست، نه. اونا لذا امام رضوان الله تعالی علیه بعد از فراغ از اشکال مشترک سه دست آیه که ما با شیخ حل کردیم، میخوان بگن این آیه خلاصه اشکال دلالی داره و نمیشه از این آیه استفاده کرد. شاید به همین دلیل باشه که حضرت آقا دام ظله العالی هم در بحث روایات، در بحث آیات مربوط به حرمت قنا، این لایشهدون الزور رو نیاوردن، ایشون هم نیاوردن، چون مثل که دلالتش رو قبول نکردن، نگفتن ها ولی نیاوردن. لذا حضرت آقا سومین آیه رو که ذکر کردن که این دفعه امام این آیه رو ذکر نکرده، آیه و ازا مر رو به لغوه مر رو کراماست، یعنی سه تا آیه رو آقا ذکر کرده، سه تا آیه رو امام ذکر کرده، دو تا آیه مشترکن، آیه قول زور و آیه لهو الحدیث، مشترک در کلام هر دو بزرگواره. آیه لا یشهدون الزور رو امام به تبع شیخ ذکر فرموده و اشکال کرده در دلالتش بر حرمت که عرض کردم، این اشکال غیر از اشکال شیخه. ولی امام آیه و ازا مر رو به لغوه مر رو کراما را خلاصه ذکر نفرمودن. آقا این دفعه آیه ازا مر رو به لغوه مر رو کراما را ذکر فرمودن. حالا جالب اینه که هر دو آیه تو سوره فرقان در ذیل همین سیاق آیات سوره فرقانه که عرض کردم در سوره فرقان، آیات سوره فرقان رو اگر ملاحظه بفرمایید، این خصوصیات یعنی خصوصیات کمالیه مؤمن، لذا مشکل میشه. شاید به این دلیله که امام اینا رو جز صفات کمالیه تلقی فرمودن و چون جز صفات کمالیه تلقی فرمودن، یکیشونه که رد کردن دیگه گنده بقیه هم قابل استدلال نیستن. آیه خلاصه لا یشهدون الزور و همینطور که همین آیه اذا مروا باللغوه مروا کراما که مطرحه، آقا این آیه رو به عنوان آیه سوم ذکر فرمودن. حالا ما بعدن که روایات رو میخونیم عرض میکنم یه نکته اینجا هست عرض خواهم کرد که خلاصه چه باید بگیم ما اینجا. محضر شریف شما عارضم که بعد حضرت آقا که اینو ذکر میکنن، لذا باف به ترتیب بخواییم بریم، این میشه آیه چهارم لا یشهدون الزور، آیه سوم که در بیان آقا تو رساله حکم قناشون نیست، و آیه مرو باللغوه مرو کراما که تو بیان امام نیست، میشن آیه چهارم به اصطلاح، که خلاصه آیه چهارم هست که ذکر میفرمان برای بیان حرمت در واقع قنا. خب بعد آقا در ذیل این آیه محضر شریف شما عارضم روایاتی، سه روایت رو ذکر میکنن که حالا ما انشاءالله بعدا روایاتش رو میخونیم، ولی واقعا روایت داریم، هم برای آیه زور روایت داریم لا یشهدون الزور که صحیح محمد ابن مسلمه که میخونیمش، و هم روایاتی داریم برای دلالت مرو کراما. که ازا مرو به لقوه مرو کراما، آقا سه روایت رو در اینجا ذکر میکنن که از کده ما بعدن روایت رو میخونیم، اما همینقدر که بگم واقعا درست میگن، روایت داریم که به این آیه استدلال شده. یکی روایت ابو ایوب خزازه که آقا نقل میکنن که بله ما وارد مدینه شدیم و در یه جایی خلاصه منزل کردیم، آمدیم خدمت امام صادق علیه السلام، فقال لنا اینا نزلتون، کجا ساکن شدید، کجا نزول کردید، فقلنا علا فلان صاحب قیان، به خانه کسی وارد شدیم که کنیزدهان آوازخانی داشت. امام فرمودن فکونو کراما، فوالله ما علمنا ما اراد، ما نفهمیدیم که آقا چه میخواد از ما، و ظننا انه یقول تفضلوا علینا، ما فکر کردیم آقا داره ما دعوت میکنه به مثلا منزلش. فعدنا الی فقلنا لا ندری ما اردت بقولک کونوا کراما، سوال کردیم منظور نظر مبارکتون چی بود در این تعبیر. فقال اما سمعتم الله عز وجل یقول اذا مروا باللغو مروا کراما، که خلاصش اینه که در خلاصه خانه هایی بوده که این خونه ها کنیزان آوازخانی داشته و محل تردد رجال بوده و محرماتی اونجا اتفاق می افتاده، امام هم دستور فرموده اذا مرو باللغو مرو کرام و کونو کرام، این آلوده نشید، شما رفتید تو این خونه محل گناه و کنیزان و آوازخان و بعد خلاصه محرماتی است که اتفاق می افته اونجا، حواستون باشه آلوده نشید. آقا هم میفرمان، حالا بعدا میخونیم از کردن، سند مشکل نداره ولی دلالت مشکل داره، چرا؟ به خاطر اینکه وارد چنین خانه ای شدن و اینکه امام فرموده خلاصه مرو کراما، معناش اینه که آلوده نشید به گناه، ولی نه اینکه قناعه حرامه، چون اونجا هزار تا حرام دیگه هم اتفاق میفتاده، مثل همون روایاتیست که خلاصه فیض کاشانی و صاحب کفایه محقق سبزواری بحث میکردن که قضایای خارجیش این بوده که خونه هایی بوده که قنا به ماه و قنا مطرح نبوده بلکه کلی گناهان دیگه بوده، لذا به تعبیر زیبای آقا میفهمون دلالتش، دلالت آیه محل اشکال بر حرمت قنا از این بابت. آره اما مثلا مطرح نکردن، چون این مرو کراما رو باید بررسی کنیم ببینیم در سیاق آیات سوره فرقان تکلیفش چی میشه. بعدم حضرت آقا روایت دومی رو نقل میکنن که میگن این روایت شبیه روایت ابو خزازه، با یک نقل به معنایی روایت سومی رو نقل میکنن که خلاصه در دعائم الاسلام روایت دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده به این عبارت، انه بلغه قدوم قوم قدموا من الكوفه فنزلوا في دار فلان، همینطور که میفرمان با همین مضمون روایت ابو خزاز در دعائم الاسلام هم آقا میفرمان احتمالاً یه روایت هست، مشکل سندی ندارن، مطلب درسته اما مشکل دلالی دارن. روایت سومی رو از محمد ابن ابی عباد نقل میکنن، میگن مشکل سندی داره، اتفاقا اون روایت دلالتش خوبه، چرا؟ به خاطر اینکه اون روایت بس درباره سماعه، از مسئله اینه که خلاصه محمد ابن ابی عباده که این شارب الخم بوده، تحتر به استماع موسیقی بوده و قنا گوش میکرده و خلاصه ایشون سوال میکنه، قال سألت الرضا علیه السلام عن استماع، این موضوعش قنا، استماع قناه، یه بحث گناهان حاشیه‌ای نیست. فقال لأهل الحجاز فيه رأي، خلاصه یه عده‌ای تو حجاز یه حرفی تو این رابطه دارن، و هو في حيز الباطل والله، اما سمعت الله عز وجل يقول واذا مروا باللغو مروا كراما، آقا درستی هم میفرمان، میگن دلالتش فرق میکنه با اون یکی، اون بحث نزول در یه خانه ای بود که مجموعی از گناهان است، اما اونجا اصلا آیه تطبیق شده بر استماع، سوری بر استماع تطبیق شده و دیگه موضوع قناع هست. آقا میفرمان مشکل سندی داره و تقریبا تمام سلسله سند مجهوله. برخلاف اون دوتا روایت که مشکل سندی نداشتن، حالا دوتا یا یه روایت اما مشکل دلالی داشتن. لذا حضرت آقا این سه آیه را میگن، بعد دیگه وارد روایات میشن. اذا مر رو به لغو مر رو کراما، از کدام امام آیه مر رو کراما را بیان نمی کنن و آقا آیه خلاصه لایشهدون از زور. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همونطوری که قبلا بحث کردیم همه در واقع آیات رو بیان کردنه، ایشون همه آیات رو بیان میکنن ولی متاسفانه همونطور که عرض کردم بحث دلالی در آیات انجام نمیدن، که ما بحث مهممون بحثای دلالی آیات بود و ملاحظه کردیم که آیاتی رو که نقل کردیم از جهت دلالت امام و حضرت آقا تلمیز بزرگوار امام حالا به نقل از استادشون یا خودشون اشکال دلالی تو آیات بیشتر مطرح بود. هست آقای خویی نه همه را ذکر میکنن انصافا، هم آیه قول زور رو ذکر فرمودن، اجتنب و قول زور، هم آیه لهو الحدیث رو بیان فرمودن و خلاصه هم آیه والذین لا یشهدون الزور رو خلاصه بیان فرمودن و هم آیه والذین هم عن اللغو معرضون رو بیان کردن. اذا مرو، حالا نزدیک به اذا مرو به لغو مرو کراما، منتها والذین هم عن اللغو معرضون که خلاصه در سوره مؤمنون بیان شده به کمک تفسیر خلاصه قمی که تطبیق دادن این رو بر قنا، عن اللغو معرضون یعنی قنا، اونم در فضائل مؤمنون. بله، حالا در فضائل مؤمنون با سیاق آیات فرق داره با سوره فرقان، یعنی خدا انصافا این باز آیه متفاوت میشه با اذا مرو به لغو مرو کراما، چون اذا مرو به لغو مرو کراما عرض کردم سیاق آیات سوره فرقانه، سیاق آیات سوره فرقان او اشکالو داره که اصلا این آیات در مقام در واقع بیان کمالات مؤمنه نه در مقام مرز و حد اقل ایمان. ممکنه آیات سوره مؤمنون متفاوت باشن، یعنی فرق کنه با حیث آیات سوره فرقان. علی ای حال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به آیه مرو کراما تمسک نمی کنن، به آیه والذین هم عن اللغو معرضون تمسک می کنن ولی بحث دلالی هم نمی کنن، اصلا بحث دلالی ندارن که حالا بالاخره سیاق آیات کمال ایمانه یا اون حد اقل ایمانه که اگه نباشه دیگه مثلا معصیتی و عقابی متوجه میشه که بشه ازش حرمت رو استفاده کرد. ولی من واقعی خوی خلاصه همه اینا رو ذکر میکنن بدون اینا، آیات خلاصه سوره فرقان اینجاست دیگه، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا و اولئک یبدل الله سیئات حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا والذین لا یشهدون الزور. یک و اذا مروا باللغو مروا کراما، این است که من میگم یه سیاقه. لا یشهدون الزور دیگه تو این فضاست، مرو به لغو مرو کراما تو فضای همون آیه قبله، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، که میگن اینا کمال مؤمنه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خود اینا دیگه واجب نیست. وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلام خالدین فیها. خلاصه آقایون آیات سوره فرقان این گرفتاری رو داره که آیات کمالی مؤمنه و نمیخواد اون حد اقل رو بیان کنه، ازا هم مرو کراما. شاید به این دلیل امام مرو کراما را بعد از رد لا یشهدون الزور ذکر نفرمودن، به محقق خویی به این دلیل رفتن دنبال این آیه والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون اینطوری والذین هم لفروجهم حافظون الا علی از اونا. نه، آیات سوره مؤمنون سیاقش دیگه سیاق واجباته، واجبات و محرماته، ها انصافا دقتی دارن. منتها حالا ما خود نمیدونیم، چون اگر میخواستن این رو بگن باید والذین لا یشهدون الزور هم نمی آوردن. بالاخره اگر ما مجموع آیات رو بخوایم بگیم میشه 6 تا آیه، یعنی یک آیه در واقع قول زور، 2 آیه لهو الحدیث که اینا مشکل ندارن، 3 آیه والذین لا یشهدون الزور که خلاصه در سوره فرقانه و شیخ هم بیان کرده و اشکال کرده به این 3 آیه، 4 آیه والذین اذا مروا باللغو مروا کراما که باز روایت درش وارده، 5 آیه در واقع والذین هم عن اللغو معرضون، اینطوری که خلاصه اینو هم اضافه بکنیم. بالاخره این مجموع آیاتیست، من اگر گفتم 6 تا اشتباه کردم، این 4-5 آیه میشن که مجموعا شیخ با 3 تاش کار کرده اشکال کرده، امام با 3 تا کار کرده، آقا با 4 تا کار کرده، محقق خویم با 4 تا کار کرده، و ولی جمعشون میشن 5 آیه. منطقه آقای خویی از کردم بحث دلالی نکرده. یه نکته ای هم هست آقای خویی بیان کردن، اینم بگیم که دیگه بحث آیات تمام بشه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اشکالی کردن که روایاتی که آمدن مصادیق این آیات و قنا معنا کردن معارضن با روایاتی که بقیه مصادیق رو ذکر میکنن. این رو خلاصه از مستند نقل میکنن و خودشون جواب میدن که اگر روایاتی در مقام ذکر مستاقن حسنی درشون نیست که ما بخوایم خلاصه با این حسن مشکلی درست کنیم و تعارضی به وجود بیاد، که اینم کاملا فرمایش درستیست و دیگه چند بار هم گفته شده. بنابراین مجموعاً ما اگر بخوایم به آیاتی که مشکل دلالی ندارن و آیاتی که بشه ازشون دلالتن به کمک روایات استفاده کرد، سه آیه داریم. اینطوری یکی آیه قول زور، یکی آیه لهو الحدیث، یکی آیه والذین هم عن اللغو معرضون. چون اون دوتا آیه مربوط به سوره فرقان اشکالشون غیر از اشکال شیخ اینه که آیات سوره فرقان کمال را میخوان بگن، برخلاف آیات سوره مؤمنون که مسئله خلاصه عن اللغو معرضون و عن الزکات و الزکات فاعلون اینطوری و لفروجه محافظونه، یعنی واجبات و محرمات مطرحه، میشه 3 آیه به کمک روایات. لذا اگر ما باشیم و خود آیات به تعبیر بسیار زیبای امام، به تعبیر بسیار زیبای محقق خویی، به تعبیر بسیار زیبای حضرت آقا، خود آیات مستقیما قنا رو تعیین تکلیف نمی کنن، چون عنوان قنا تو موضوع نیست. به کمک روایات ما میتونیم این 5 آیه را بحث دلالی دربارش انجام بدیم، خروجیش میشه 3 آیه. 3 آیه به درد ما میخورن. اون 2 آیه سوره فرقان ظاهرا از باب بیان کمالات به درد ما نمیخورن و روایاتی هم که وارد شده عرض کردم چنین دلالتی رو نمیشه براشون درست کرد و بیان هست آقا در این جهت تام است. این پایان بحث آیات ما با این 5 آیه که 3 آیهش با کمک روایات به درد ما خورد. شروع کنیم انشالله از جلسه بعد روایات رو مرور کنیم، یکی روایات ذیل این 3 آیه و حتی 5 آیه اگه گیرمون بیاد روایات 5 آیه را، و بعد از این روایات روایاتی که ربطی به آیات ندارن و مستقلن بارد شدن، اونا را انشالله بررسی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.